السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و روح حضرت امام همه گذشتگان، ذوی الحقوق پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. دو تا سوال شده. این سوالا به دلیل اینکه به هر جهت بحث فعالانه دنبال بشه، من این سوالات رو جواب میدم. تا سعی میکنم دو تا سوال رو مندمج کنم در هم دیگه و جواب بدم به این سوال. کسی سوال کرد که از شنوندگان که این بحث، حالا بحث عزاداری و اینا رو که ما کردیم، بحث گریه و اینها تو این بحثا، و مثلا دل ما قسی هست، دل ما قسی نیست، قلب قسی میشه یا نمیشه، این بحث رو شما یه توضیح بدید. اجمالا در بحث گریه کردن از ویژگی های خوب نفسانی این است که کسی بتواند گریه بکنه. اینش تو قرآن هم اومده که یبکون و یزیدهم خشوعا، یعنی طرف دقیقاً با بکا، با این حالت، این یزیدهم خشوعا، خشوعش رو زیاد میکنه. این بکا هست. منتهی مراتب بحث قساوت قلب یه فرهنگ دیگری داره در قرآن. به این فرهنگ نوعاً کم توجه شده. جهت این که این بحث قساوت قلب، یعنی قلب قسی، لزوماً به این معنا نیست که منفعل نمیشه به جهت نفسانی و گریه نمی کنه. نه، ممکنه واقعا هم گریه بکنه، به مناسبت های مختلف گریه بکنه، ولی قلب قساوت میگیره. یک فرهنگ دیگری داره قرآن که این از روی خود قرآن نگاه بکنیم، اینو نکته جالبی داره. شما بیارید صفحه 109 قرآن، سوره مبارکه مائده رو. سوره مبارکه مائده، موقعیت این سوره به عنوان سوره ولایت و آخرین سوره از سور قرآن به جهت ترتیب نزول، خب از همون اولش که آیه یک این سوره صفحه 106، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای مؤمنین به عقود خودتون پایبند باشید، این عقود فقهی رو هم میگیره. این الان این آیه دست طلبه ها زیاد میگرده. این آیه، اینا نوعا تو بحث عقود فقهی بحث میشه. این آیه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، منتهی مراتب این در تلیعه سوره مبارک مائده در ربط با خود سوره مائده است، سوره ولایته. یعنی شما این عقد امت با امامت، این عقد رو باید شما پاس بدارید و نگه دارید. حالا چون جمع محلای به الف لام اصطلاحاً، عقود فقهی رو هم میگیره، نه اینکه اوفو بالعقود عقود فقهیه. این عقد اصلیش عقد امت با امامت، سر این عقد ایستادنه. که حالا سوال دوم اینه که من حالا سوال دوم الان مطرح میکنم، دوتاشو با هم دیگه یه جا جواب میدم. سوال دوم این بود که چطور در طول 75 روز یا 95 روز این چنین جامعه تغییر کرد که این اتفاقات افتاد. میاد در آیه 7 این سوره یه چیزی رو با یک میثاق یاد میکنه ازش، که وذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به اذ قلتم سمعنا و اطعنا. یک کلیدی میزنه اونجا، عقود رو میگه، میاد بحث یک میثاقی رو طرح میکنه که نعمت خدا و اون میثاقی که واثقکم به، شما به اون دقیقت استوار کردید، پیمانی که با شما استوار کرد خدا، واثقکم بهی اذ قلتم سمعنا و اطعنا، وقتی که گفتید که ما شنیدیم و اطاعت میکنیم، یعنی معلومه که یه میثاقی از سر شنیدن و اطاعت کردن که ما وایسادیم میشنویم حرف و اطاعت میکنیم. میاد در آیه 12 اینو بازش میکنه. اون موقع در آیه 12 میگه که ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل، خدا عهد کرد میثاق را از بنی اسرائیل. خب جریان پیامبری که تو این بنی اسرائیل هست، جریان رهبریت ها ممکنه هنوز جای خالیش وجود داشته باشه، چون که ممکنه یا پیامبر در اون منطقه نباشه یا نه، پیامبر یک شأن خیلی رفیعی داره که احتیاج هست به یک نوع احزابی در این پایین که شما فرماندهان این احزاب و رهبران این قضیه باید باشن. برای همین هست که و بعثنا منهم اثنی عشر نقیبا، 12 نقیب هم گذاشت، که اصلا میبینید که بعدن حتی ما به طائفه سادات و رؤسای سادات میگفتن نقبا، در تاریخ میگفتن نقیب، مثلا سید رضی نقیب بوده، خودش نقیب بوده، یعنی یک چهره رهبری داشته که کاملا به صورت شاخص اگر میخواستن مثلا فرض کنید حکومت رو به هم بریزن، مثلا این بوده، مثلا کسی که بوده این شخص نقیب اون جامعه بوده، نقیب هم بوده، یعنی کسی که نقب میزنه و در سر در میاره، از همه امور سر در میاره، این آدم رو، این مسئله رو ما گذاشتیم، یعنی مسئله پیامبری که هست و بعثنا من حسنی عشر نقیبا، مسئله رهبری رو به این صورت گذاشتیم. و قال الله انی معکم، خدا گفت من با شما، لئن اقمتم الصلاة، اگر اقامه نماز بکنید، یعنی این جلوه رابطتون با خدا، و آتیتم الزکات، جلوه رابطتون با مردم، و آمنتم به رسولی، به رسول منم ایمان بیارید، پس به رسول باید ایمان بیارید، و وقتی که به رسول ایمان آوردید و از زرتموهم، باید تقویتشون بکنید، یعنی بیایید این جریان رهبری که تعیین شده و نقابتی که تعیین شده، اینو شما باید بیایید از طریق تأیید و تقویت این تقویت بکنید رسول رو، یعنی این فضا رو اگه انجام بدید. و اقرضتم الله قرضا حسنا، که من بارها میگفتم اینو برید ببینید تو آیات قرآن که فضای بحث انفاق و قرض الحسنه، انفاق و قرض الحسنه به نظام اسلامیه، اصل قرض الحسنه اینه، یعنی کسی هزینه بده خودش رو و اموالش رو و انفسش رو برای نظام، برای استقرار ولایت الله در عالم. اگر شما میگید آقا چرا مگه نمیشه از این دینهای فردی مثلا نماز روزه‌ای فلان اینها، این اگر کسی چنین اندیشه‌ای داشته باشه در عشقش نسبت به خدا صادق نیست، چون که خدا رو در برخی از امور میپسنده ولایتشو، در همه امور نمیپسنده، یعنی او ولایت داشته باشه بر تمام عالم ولایتشو اعمال بکنه، اینجوریشو نمیپسنده، اینجوریشو میپسنده که روی سری امور خیلی خرد ولایت داشته باشه خدا، ولایت خدا اعمال بشه در این که وقتی اذان گفتن من بلند شم نمازمو بخونم، ولی ولایت نداشته باشه در این که روابط بین الملل چی داشته، به خدا چه ارتباطی داره، اصلا چه حقی داره راجع به این حرفا حرف بزنه. اینجا معلومه کسی واقعا در عشق خودش نسبت به خدا صادق نیست. یه جورایی اگر ملتفت باشه که چه فکری داره میکنه که من همین دینای فردی اینجوری، یعنی این که من باید بذارم این قرآن رو کنار، بخش های از اینو بذارم کنار، به فراموشی بسپارم، اینا عبارت ها رو کار دارم باش. میبینیم تو آیه بعد این عاشق صادق که دلش یه دل است، یعنی شما بگی زندگی فردی میگه خدا، بگی زندگی اجتماعی میگه خدا، بگی زندگی اقتصادی میگه خدا، فرهنگ خدا، روابط بین الملل خدا، همه چی از همین کانال اگه در اومد، این میشه اون عاشق صادق. یه داستانی تو بهار هست، داستان جالبیه. یه موقع حضرت سلیمان رد میشه از وادی نمل که معروفه، میبینه یه گنجشکی داره به زنش مثلا میگه که تو چرا حرف من گوش نمیکنی، اینا دعواشونه با هم دیگه، تو چرا حرف من گوش نمیکنی بابا، من میدونی اگه بخوام با منقارم برمیدارم تمام کاخ سلیمان رو برمیدارم پرت میکنم تو دریا. بعدش این خندش میگیره سلیمانو، میگه بیا ببینم مثلا این چیه تو گفتی، مثلا چجوری این کار رو میگه. بابا سلیمان گیر نده دیگه، هر مردی بر زنش دوست داره قپی بیاد دیگه، ما حالا یه چیزی گفتیم حالا گیر نده. بعد این خالی بندی ها اشکال نداره اینجوریش، در این حد مردا خلاص دوست دارن یه ادا اطفاری در بیارن که به حجت خانماشون بپسندن اونها رو، مثلا بگن خیلی موجودات قوی هستن، اینا اشکال نداره، اینا این حد خالی بستن اشکال نداره. حالا بعد اون زن رو صدا میزنه، عصفوره رو صدا میزنه، داستان بهاره این، صدا میزنه میگه که تو چرا خوب به حرف این گوش نمیکنی، میگه این در عشق خودش صادق نیست. میگه خب چرا صادق نیست، میگه این دلش یه جای دیگه هم گیره. اینو که داره تو روایت داره که بکا بکا ان شدیدا سلیمان، و 40 روز اصلا ول میکنه و میره از مردم فاصله میگیره و اینها، که اگر کسی دلش یه جای دیگه غیر خدا هم گیر باشه، این در عشق خودش صادق نیه. خدا و بقیه چیزا نمیشه، فقط و فقط خدا، اینجوریش میشه عاشق صادق. یعنی هر جا گفتن چی میگیم خدا، اینجا اعمال ولایت الله، اونجا اعمال ولایت الله، تو این فردیش هم، تو اجتماعیش هم، تو خانوادگیش هم، همش میشه اعمال ولایت. اتفاقا این خیلی عاشقانه است، این طرف فقط عشق این نیست که مثلا شبی بلند شه به نماز، شب و بکا و حال فلان و این چیزا، چقدر عاشقی میخواد کسی که تمام وجودشو بذاره که اعمال ولایت الله بشه در تمام ارکان و اجزا در عالم، همه چیش اینجوری بشه. اون موقع و اقرضتم الله قرضا حسنا، که اون موقع اگر قرض الحسنه بدید، به خدا قرض بدید، یعنی کمک نظام بکنید اینجوری، لو کفرن عنکم سیئاتکم ولا ادخلنکم جنات تجری من تحت الانهار، من گناه ها رو میپوشونم و شما رو وارد بهشت میکنم. فمن کفر بعد ذلک منکم، اگر کسی بعد از این از شما کافر بشود، فقد ضل سواء السبیل، از اون سواء السبیل یعنی از سبیل و سواء، از اون راه مستقیم گم شده. یعنی من این میثاقی که گذاشتم، مسئله رهبری رو تعیین کردم، حول این جمع شدید، اگه این کارو بکنید، این کارو بکنید، این کارو بکنید، درست میشه قضیه. اگر هم فمن کفر بعد ذلک منکم، اگر کافر بشید و این کارا رو نکنید، این کافر بشید یعنی این کارا رو نکنید. این حالا کفر معنای این چنینی هم داره، حالا بحثش مفصله. این کارها نشوند، فقط ضل سواء السبیل، از راه مستقیم این راه راه مستقیم، صراط مستقیم اینه، از راه مستقیم گم شدید. حالا این پیمان رو از کیا گرفتن؟ از بنی اسرائیل گرفتن. فبما نقضهم میثاقهم، به واسطه اینکه این میثاق رو نقض کردن. دقت بفرمایید، فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، ما لعنتشون کردیم. و جعلنا قلوبهم قاسیه، و قلب اینها رو قسی قرار دادیم. حالا خاصیت چنین قلب قسی چی شده؟ اصلا گریه نمی کنه؟ نه، پس اینا نیست، اصلا بس یه چیز دیگه است. باید بتونه این معارفی که اینجوری اومده تو قرآن همه رو بتونه توجیه کنه دیگه. یعنی باید یه دونه ماله بگیره دستش، شروع بکنه رو آیات ماله به ماله. نمیتونم آیاتو دست بزنی که باید بگه این میخوره به فلان جا، این میخوره به یه جای دیگه. حالا باید یحرفون الکلم عن مواضعه، کلام رو باید از موضع خودش تحریف میکنن. خاصیت قلب قسی اینه، نه خاصیت قلب قسی اینه که گریه میکنه یا نمیکنه، عشق میریزه یا نمیریزه، انفعال نفسانی داره یا نداره. قلبشو وقتی قساوت گرفته شروع میکنه هی به آیات میرسه، یحرفون الکلم عن مواضعه. ببینید واو هم نداره. جعلنا قلوبهم قاسیتا، نه و یحرفون الکلم عن مواضعه، نه اصلا توضیح قلب قسیه این. جعلنا قلوبهم قاسیتا یحرفون الکلم عن مواضعه و نسو حظا مما ذکروا به، یه چیزایی رو فراموش میکنن، مما ذکروا به، از اون چیزایی که یه بهره ای از اون چیزایی که بهشون داده شده اونا رو میذارن کنار. میبینی اصلا شما وقتی که پای بعضی از منبرا میشینید کنه هیچ آیه ای راجع به جهاد و راجع به رهبری و راجع به ولایت و راجع به چی اصلا نداری، مثلا این آیه تو قرآن. راجب مبارزه با طاغوت و راجب چی؟ مثلا مبارزه با طاغوت یک چیزیست که نرخ شعباسی آیات قرآنه. یعنی شما باید مبارزه بکنید با طاغوت. یعنی وظیفه مؤمن این است که جامعه تشکیل بده و مبارزه کنه با طاغوت. به هزار عنوان میبینید که این وظیفه قرآنیه ناب خلص، میبینید یه جور به فراموشی سپرده میشه. همین چهار تا آیه دیگه هم که هست میبینی که یحرفون الکلم عن مواضعه، کلام رو از موضع خودش خارج میکنن، میره بحث راجع به بحث دیگه. میبینی آیه هست توی جای دیگه داره آیه خونده میشه، توی موضع دیگری داره خونده میشه. میگن الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، تو سوره بقره، تو آیات جبهه و جهاد و این چیزا یو اجتماع میبینید اصلا آیه میره تو اینی که انسان اگه نورانی باشه این نور در اصلا میره بحث معنوی میشه، اصلا تبدیل میشه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجون من النور الى الظلمات. میبینید کاملا تبدیل میشه به یک بحث معنوی معنوی، اصلا بحث این نیست. این هم هست، نه اینکه بحث اینه. این میشه خاصیت قلب قسی، قلبی که قساوت میگیره در درجه اول خصوصیت اینچنینی پیدا میکنه، نه اینکه حالا منفعل میشه یا نمیشه، گریه میکنه یا نمیکنه. البته گریه کردن چه خوبیه، گریه کردن برای چیز متعالی خوبه، حتی انقدر خوبه که در روایت داریم که شما گفتن اگه گریهتون نمیگیره از یه چیزای متعالی، مثلا فرض بکنید قیامت، مثلا این چیزا گریهتون نمیگیره، شما یه چیزی که گریهتون میگیره شروع کنید، مثلا از یه واحد افتاده، مثلا خب مثلا از یه خواستگاری که میرید و جواب نمیگیرید، حالا یه چیزی که مثلا گریهتون میگیره از اون شروع کنید، این گریه رو بذارید اشک بیاد و این اشک رو ببریدش در امور متعالی. این در حقیقت خاصیت گریه کردن، گریه کردن خوبه و همه اینها، ولی قلب قسی خاصیت اولش اینه. و نسو حظا مما ذکر بهی، اون موقع این میشه قلب قسی، این میشه که کی قلبش رو به قساوت میره، به عبارتی کسی که عاشق صادق نیست. یه جوری عاشق صادق ولایت الله رو میپسند، تو همه جا میپسنده. وقتی قرار شد که پای نظام و انقلاب و فلان اینا مقاومت کنه، مقاومت میکنه. اینی که فرمودن که چی شد تو این 75 روز یا 95 روز، اصلا چی نشد تو 75 روز یا 95 روز، اصلا از قبلش چیزایی شد. آقا فرمودن در همین یک یک اول سال در مشهد، ما هم منطقه جنوب بودیم، شون تشویق دادن دارخوین، این مطلب یه جور دیگه‌ش هم باز دوره فرمودن اونجا که ملت اول ضعیف میشه، بعدن اول انگیزه هاشو از دست میده، بعدن مقاومت هاشو از دست میده، و بعدن جامعه ای که مقاومتش از دست میده تموم کارش. یا ما این غلط زیادی رو نباید میکردیم در ایجاد انقلاب، یعنی این نشون نمیدادیم ما عاشق صادقیم، ما همه جوره خدا رو همه جوره میخوایم، یا این کار رو نباید میکردیم، یا اگر کردیم این شرط خودشو داره. سوره مبارکه آل عمران رو ببینین، در سوره مبارکه آل عمران رو بذاریم، من اینو از روش بگم. آیه 186 صفحه 74 رو نگاه بکنیم. که هم لهم نظیر نظیر، اون یه مثال عرض میکنم آیه رو فقط. اینی که مقاومت همون جامعه مدینه شکست، وقتی مقاومت شکست، نیت شکست، عزم شکست، شکست بعدش هم شکست به صورت واقعی، اول ترک میخوره بعدن میشکنه. اینجوریه که جامعه کاملا مقاوم یهو میشکنه، نه اول دنیاگرا میشه، بعد چی میشه، بعد نیتاشو از دست میده. اون فرهنگی که خود حضرت آقا فرمودن که این فرهنگ اقتصاد هم مهمتره، اون فرهنگ انقلابی جهادی خودش از دست میده، دیگه میخواد بخوره بپوشه زندگیشو بکنه، نمیخواد این کار رو بکنه. خب این اول ضعیف میشه باشه میمیره. تو نظام اسلامی پیغمبرش اینجوری شد، ما که دیگه سهلیم. نظام اسلامی پیغمبرش اینجوری شد، جامعه نه دیگه خود پیغمبر رو تحمل میکرد، برای همینم به صورت طبیعی امیرالمومنین نرفت در سقیفه. اصلا آقا یه توجیه عجیبیه که مثلا مشغول کفن و دفن مثلا پیغمبر بود، اولا کفن و دفن پیغمبر طول کشید، آقا چه کاریه مثلا حالا این همه جامعه به یک سمتی برود باید کفن و دفن پیغمبر، آقا چه اولویتی داری کفن و دفن پیغمبر؟ جامعه خود قرآن نشون میده قدری تضعیف شده که خطر ارتداد توش هست. من یرتد دبن کنم دینهی فلا اینه ملاحمی سور ماهده است. این دیگه اونی نیست که تو احد تو بدر وایساده، این جامعه مدینه اونی نیست، لذا تحمل علی رو نداره، نه تحمل علی رو بعد از پیغمبر داره، نه تحمل علی رو حتی اون خلیفه چهارم داره. از علی موجود قوی نبوده که تو مدت خلافت خودش 4 سال و 9 ماه آخرش شده بود که واسه مالی الا کوفه اقبضها و ابسطها، ما فقط مونده کوفه دستم. یه معاویه میزده میرفته تطمیم میکرده، چون جامعه مقاومت شد دست داده دیگه تمومه، یعنی فاتحه این جامعه خونده است. اینه دیگه، خب چجوری باید از تاریخ عبرت گرفت؟ هیچ خویشاوندی هم که خدا با ما نداره که اینجا اگه پا تو این رکاب کسی کرده، اقتصادش مقاومتیه، فرهنگش مقاومتیه، تفریحاتش مقاومتیه، خوردنش مقاومتیه، همه چیش مقاومتیه. یا مقاومت رو میذاری کنار، اصلا همین از ملعوموری که اینجا هست، باستم اینو بخونم که همین آیه رو ببینید. لتبلون فی اموالکم و انفسکم، شما حتما آزمایش میشید، حتما به ابتلا میفتید. لتبلون با دو تا تاکید، هم تو اموالتون هم تو انفستون، حتما اینجوری میشه. ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا. تو مسئله تبلیغات رسانه‌ای و فلان اینها هم با محوریت جریان یهود باباتونو در میارن، اینم قطعیه. ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، یعنی هم آزارهای و ابتلاهای چی میبینید جانی و مالی، و هم مسئله که اذیت‌های سمعی، یعنی به صورت رسانه‌ای روتون کار کنن، مقاومتتون رو بشکنن. حتما اینجوری میشه. ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم و من الذين اشركوا اذن كثيرا، از اینها اذیت زیاد میشنوید. و ان تصبروا و تتقوا، اگر مقاومت بکنید و تقوا خرج بدین، فان ذلك من عزم الامور. اینا عزم لازم داره. ببینید عزم به جهت فلسفی، شما همین که دستتون رو بالا میکنید عزم احتیاج داره. بعضی کارا عزم نمیخواد به جهت واقعیت. مثلا شما فرض کنید میخواید بیاید دانشگاه شریف، حالا تصمیم میگیرید ماشین رو روشن میکنید بالا میشید میاد دانشگاه، نیم ساعت قبلش هم مثلا تصمیم گرفته باشید بازم همین کار میکنید، یه تاکسی میشید میاد. ولی یه موقع میخواد برید دماوند مثلا، برید قله. اینا فن نفیزالی فن من عزم الامور، اینا دیه یعنی اموریه که یم بقیان یعظم علیها، یعنی باید طرف حساب خیلی چیزا کرده باشه، حساب قضاشو کرده، حساب آقا رو کرده، حساب که بالاخره مسیر اینجوریه، مسیری که مثلا کافی نیست که، باید مثلا چند تا چند ساعت مثلا بره، دو تا 6 ساعت مثلا باید بره تا برسون بالا، بعد اینجوری هوا فلان جوری تجهیزاتش، یعنی مقاومتی میره کوه دیگه، یعنی حواسش هست داره چی کار میکنه. این میشه من عزم الاموره. انقلاب کردن قطعا وارد صحنه ای شدن که ببینید حتی نماز شب اینا عزم الامور لازم نداره، باور کنید به مراتب ساده تره اینجور کارا. مثلا کسی حالا فرض کنه با دو نفرم قرار بذاره مثلا با هم دیگه همدیگر بیدار کنه، نه این کارای کمیه، این کارا این کارای سنگینی نیست، کارای سبکیه. ولی شما بگی که مثلا ما با این جماعت زیاد میخوایم بیایم و بر علیه تواقیت مثلا اعلام موجودیت بکنیم و بیایم انقلاب بکنیم و چیکار، اینا واقعا احتیاج به عزم داره، احتیاج به مقاومت داره. جامعه مقاومتش، مقاومت انقلابیش اگه شکسته بشه، همش دیگه باید نگاه کنه به دست فلانی و فلانی که ببینه که حالا تحریمو کم کردن، تحریمو کم نکردن، نمیدونم الان وضع خوب شد، وضع بد شد، چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد. این دیگه مجاهدانه نیست. هر چیزی سر هر پروژه‌ای هم که قرار بگیره اول شروع کنه به بحث مالیشو چک میکنه که من چقدر پول میدی چیکار میکنم. مجاهد میگه اینجوریه، مثلا این میمونه که مثلا با کربلای پنج مثلا با رزمنده و سردارای چیز مثلا صحبت میکنه، ما میخوایم عملیات بگیم، بگن خب چند، مثلا خنده دار از مثلا عملیات میکنیم چند میدین عملیات کنیم، خب که اصلا شکل نمیگرفت که اصلا جبهه و جنگ و چیزا شکل نمیگرفت. میگم ما باید طرف بزنه به خط بره، نقشه بریزه بره، خدا هم این چیزاشو فراهم میکنه. البته میگم این تصبر و تتقو فقط این نیست که فن نزاله، عزم میخواد، ولی خدا خیلی مسئله رو ساده تر از این حرفا حل میکنه. من اینم بگم و تموم کنم این بحثو، اینو بریم چون کشید. همین آیه 120 همین سوره رو ببینید، این دوتا رو با هم دیگه مقایسه ای هم بکنید. صفحه 65 قرآن میشه. <تص-> مطلب با مقاومت به مراتب راحت‌تر حل میشه تا با غیر مقاومت و با اینجور مردن با این مطلب با مقاومت ها راحت تر اصلا اگر یک ملتی مقاومت کنه مطلبش راحت تر حل میشه ولی وقتی که نمیخوایم مقاومت کنیم باید اون پولش هم باشه اونش هم باید باشه تحمل این که یه خورده بهمون یه چیزایی هم بسابه اینم نداریم بعدش هم ادعای نداریم که میخوایم در عالم فلان هم بکنیم اینا با هم دیگه اتفاقا خیلی آش شل قلمکار نافرمی در میاد اگر مقاومت می بکنه ملتی با این فکر مقاومتی یعنی خوردنش مقاومتی پوشیدنش مقاومتی استفاده از دنیا مقاومتی اقتصادش مقاومتی فرهنگش مقاومتی اینجوری اگه کار بکنه واقعا مطلبش راحت‌تر حل میشه شما نگاه بکنید آیه 120 با این آیه درسته که فن دقیقا من عزم الامور فن نزاله که من عزم الامور عزم میخواد امتحان داره ابتلا داره ولی اون چنین ضرری که شما فکر میکنید نداره آیه رو دقت بکنید ان تنسسکم حسنتون تسوهم اگه حسنه ای به شما برسه تسوهم دقیقا ناراحت میکنه اون رو و ان تسبکم سیئتون یفرحو بها اگه سیئه ای و مشکلی به شما اصابت بکنن خوشحال میشن به اون و ان تصبروا و تتقوا ببینید اینجا و ان تصبروا و تتقوا دی اینجا و ان تصبروا و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا ان الله بما یعملون محیط درست ابتلا هست درست عزم امور هست ولی کیدشون ضرری نمیزنه کیدشون اتفاقا میبینی جامعه رو رشد میده لا یضرکم کیدهم شیئا منتها به شرطی که این عزم اموره باشه توی کار جامعه مدینه نتونست تحمل بکنه از احد شما حالا بعدا نگاه کنید خدا تو همین آیه 150 خورده ایست 152 همین سوره آل عمران که نشون میده که یه عده افتادن دیگه دنبال دنیا منکم من یرید الدنیا منکم من یرید الاخره یه عده آخرتی شدن یه عده دنیوی شدن یه عده افتادن تو بخور بخورهای دنیا اینجوری شدن دیگه از احدش دیگه اینجوری شدن وقتی اینجوری شدن جامعه توازن برخوردیش هم از دست میده حالا باز داره من آیه یادم میاد میترسم بذارید بگم دیگه حالا یادم اومد سوره مبارکه انفال رو بیاری صفحه 185 جامعه وقتی که بزرگ هم میشه فرق داره با جوامع کوچکتر جوامع کوچکتر یه جور روانشناسی اقلیت توش داره تو این روانشناسی اقلیت یه اقلیتی سعی میکنن مجاهدانه یک جبهه هایی رو بگیرن با یه انگیزه های خاصی هم کار میکنن مرحوم علامه طباطبایی ذیل این دعایه 65 و 66 سوره مبارکه انفال حالا بخونم ترجمهش کنم بگم چی ارلان گفتن یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال مؤمنین رو بر قتال تشویق کن بر پیکار یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 اگر 20 نفر صابر باشید اینا 200 نفر رو حریفن نسبتش چی الان؟ نسبت 1:10 درسته؟ و این یکم منکم 100 یغلبوا 1000 اگر 100 نفر باشن اینها 1000 نفر رو حریفن من الذین کفروا بانهم قوم لا یفقهون چون که اونا قومی هن که تفقه ندارن حالا خیلی بحث اینجا میذارم کنار. الان خفف الله عنکم، میگه الان خدا بهتون تخفیف داد. این تخفیف خیلی بد تخفیفیه، تخفیف تو فاکتور نیست. خدا تخفیف تو فاکتور خوبه آدم تخفیف بگیره، این تخفیف تو فاکتور نیست. الان خفف الله عنکم، خدا بهتون تخفیف داد. تخفیفی از سر چی؟ و علم ان فیکم ضعفا، این که شما ضعیف شدید دیگه. بعد این بزرگ شدنشو وقتی که میخواد نشون بده، یا کنید اعداد رو از اعداد بزرگتر شروع میکنن. علامه طباطبایی همینو یه استظهاری دارن اینجا، میگن معلومه وقتی که جامعه بزرگتر میشه نخاله های در جامعه هم بزرگتر میشن، تعدادشون هم زیادتر میشه. جمع 5 نفری رو مجاهدان هدایت کردن با جمع 100 نفری رو مجاهدان هدایت کردن ما دیگه فرق داره، تا جمع 1 میلیونی رو مجاهدان هدایت کردن فرق داره. میبینید که خود این پدیده رو باید شناخت. وقتی جامعه بزرگ میشه چجوری میشه اینها رو رو عنوان صبر و مقاومت و جبهه و جهاد نگه داشت؟ خدا میگه الان خفف الله عنکم، الان تخفیف، و علم ان فیکم ضعف، ضعیف شدید. ضعیف هم شدید یعنی صبرتون اومده پایین، مقاومتتون اومده پایین. حالا که مقاومتتون اومده پایین نسبتاً فرق میکنه. فاین یکم منکم مئتون صابرتون، ببینید از اعداد بالاتر شروع میشه. مئتون صابرتون یغلبو مئتین، 100 نفر حریف 200 نفر. و این یکم منکم الفون، 1000 نفر حریف 2000 نفر. یغلبو الفین باذن الله، یعنی دیگه ضعیف شدید، مقاومتتون شکسته، دیگه نسبت ها اون نسبت هایی نیست که شما با نسبت های پایین تن خیلی وقتا داشتید کار میکنید. حالا که مقاومتتون از بین رفته، حالا محکومید به این که باید با نسبت های بالاتر کار بکنید. یعنی با عده و عده کلن بیشتر باید کار بکنید تا بتونید همون نتیجه ها رو بگیرید. و یا نه با این اعداد، حتی این اعداد اعداد تمثیلیه، لزوم نداره 1 به 10 نمیدونم این به اون، این اعدادش اعداد محدد نیست، اصطلاحاً اعداد مشخص نیست. وقتی که خلیفه دوم به امیرالمومنین میگه ما میخوام بریم با فارسا بجنگیم فلان اینا، تعدادمون کمه، حضرت میگن که ما اصلا با تعداد نمیجنگیم، ما اصلا رو هیکل خدا حساب میکنیم. ما موقعی که میجنگیدیم کنار پیغمبر با تعداد کار نداشتیم که، ما میجنگیدیم، ما به نصر و الغلب نصر و المعونه حساب میکردیم، رو نصرت حساب میکردیم و میجنگیدیم. این وضعیت جامعه ای میشود که خلاصه مقاومتش بشکنه، عزم میخواد. به کلام آخر، یا این غلط زیادی نباید انجام میشد، یا اگر ما انجام دادیم و گفتیم که در عشق خودمون صادقیم. امروزم روز 12 فروردین بود و روز جمهوری اسلامی، در عشق خودمون عاشق صادقیم برای خدا، اگه اینه این چیزاش هم هست توش، و صبر و اینها میخواد و مقاومت میخواد، همه چی هم باید مقاومتی باشه. حالا دیگه باید یه مقداری تفکیکش کرد، بگیم اونش اقتصاد مقاومتش میشه، این عناصرش این میشه، فرهنگش میشه، اون مدل سبک زندگیش. اصلا کی گفته که شخص اینقدر بخوره، اینقدر بپوشه، اینقدر بره تفریح، اینقدر فلان میکنه؟ سری زندگی در شرط سخت داره، میخواد همه جور زندگی در حالت هدنه رو بکنه، در حالت جنگ. یه صلوات محمد بفرمایید. ما این سواله یه مقداری طول کشید، حالا جهت اینی که عرض ارادتی به نظام مقدس جمهوری اسلامی هم شده باشه، حالا ما یه مقداری بحث طول کشید. آیه 33 سوره مبارکه احزاب رو بیایید، صفحه 422. وقتمون کمه، فقط همین تیکه اولش میگم، باز دوره ارجاع میدم به فردا این بحث رو ادامه شون. ما این زمینه سیاسی سوره مبارکه احزاب داشتیم دنبال میکردیم که بیت پیغمبر، مسئله بیت پیغمبر، پدیده تلب شدن تو خون پیغمبر پدیده خاصیه، پدیده این که دارن یه سری ارتباط میگیرن با پیغمبر، اصلا دوستان با پیغمبر فامیل شن، یعنی دارن کار میکنن رو پیغمبر. پیغمبر و بیت پیغمبر پروژه شده و پیغمبر هم فرزند ذکور نداره دیگه، یعنی کلن مسئله میگرده رو حول بیت پیغمبر. میفهمن که اگه کاری بخوام بکنن، توطئه خاصی بخوام بکنن، بر نفوذ خاصی بخوام بکنن، باید تو خود بیت پیغمبر انجام بدن. مسئله هجوم به بیت پیغمبر شروع میشه، مسئله آیه 52 اینا که فضاشناسی همون بحثه که لا یحل لک النساء من بعد، که میگن شما دیگه حق نداری زن بگیری به پیغمبر. چرا؟ بس چی این وسط؟ به دلیلی که هی میخواستن به پیغمبر زن بدن، با پیغمبر فامیل شن، خودشونو متصل به بیت پیغمبر بکنن. خدا این پدیده رو جلوش رو گرفت. پدیدم الیاذ بالله یه پدیده جنسی نبوده که بگن آقا شما بسته دیگه، چرا زن میگیری؟ مثلا شاهدش چیه؟ شاهدش اینی که الا ما ملکت یمینوک، ملک یمین اشکال نداره، چون که ملک یمین و کنیز اینا طبقات فرودست اجتماعی بودن. اصلا حالا اینو بحثشو باید مفصلا توضیح داده، جای من توضیح دادم بحث مفصل که پدیده ملک یمین چه پدیده ای بوده، پدیده برده داری، حالا دیگه وارد اون بحث نمیشم. ولی اینش مشکلی نداشته، اینی که بخواد همسر بگیره، همسر شدن با ملک یمین شدن یه بحث دیگه است. یه مناسبات اجتماعی جدیدی برای پیغمبر داشتن یه عده درست میکردن، با همین پدیده ازدواج کردن، اینجا هم جلوشو میگیره و تو این فضای سیاسی به همسران پیغمبر که داره روشون کار فرهنگی دیگه میشه، داره کار میشه، بهش میگم و قرن فی بیوت کن، شما بمانید تو خانه هاتون. من اینو یه چیزی باز میکنم، یه پرانتزی باز میکنم، به معنی یه تذکر میبندم انشالله تا جلسه بعد. این و قرن فی بیوت کن، من عرض کردم بس بس خانداری نیست، این بس و قرن فی بیوت کن که در خانه هاتون بمانید، که به همسران پیغمبر میگن اینو، به همسران پیغمبر اینو میگن و قرن فی بیوت کنم، ولی همون بحث سیاسی که تو اینجا عرض شده. یه نکته اینجا من تذکر بگم، ببینید تذکر اجتماعی، جامعه تا یه مدتی داشت روی در حقیقت سرعت 120 تا به یه سمتی حرکت میکرد، بعضی ها یه میخوان ترمز دستی بکشن. در این ترمز دستی کشیدن اصلا این موجب یک افراط و تفریط جاهلانه ای ممکنه بشه جامعه. الان یه پدیده ای داره اتفاق میفته روی بحث، فرض بفرمایید که زنها و بحث بچه داری. خب یه موقعی انقدر تبلیغ شد که کسی بچه دار نشه، این تبلیغ حتی تو روستاها رفت. ما میرفتیم تو مناطق روستایی، میدیدیم که این تو مناطق روستایی دو تا بچه داره، بعدش هم اون خانه بهداشت اونجا هم اصلا این مرده رو مثلا به هر جهت از کار انداخته، یا ننداخته بودم این بعد همه بیکار. میگفتیم خب مثلا خب شما چه دو تا بچه داریم؟ میگن خب میگن دو تا بچه چیز دیگه. یک موضع برعکسی حالا جامعه داره به خودش میگیره راجع به این نکته، یعنی دوچار یک تفریط از این سمت که فکر میکنن که یک هویت فقط داره زن و اون هویت مادر بودن و بچه دار شدن و هیچ هویت دیگه هم نداره. و این میاد درس میخونه چیکار میکنه فلان، ولی باید نه، باید بماند در خانه و تا مادامی که خدا میخواهد باید او هم بخواهد که بچه داشته. و همین اصلا این دیگه حالا شده شأن زن. این به یک پاندولی داره دوچار میشه که باز داره مطمئن باشید این افراد تفریطه باز داره بر میگرده. یعنی جامعه تو سرعت 120 تا انگار میخواد ترمز دستی بکشه که یه شأن داره زن، شأن خانه. یه موقع شما بفرمایید اولویت داره، درست بفرمایید آقا مسئله خانواده مسئله مهمیه، قبلا مهم نبود، واقعا اولویت یک برای طرف درس خوندن بود، خب درست. بفرمایید که وضعیت جایی که زن کار میکنه باید یه وضعیتی باشه محرم نامحرمش لطمه نزنه به خانواده، خب درسته. خب یه موقع از شما میرید تو مناطق مختلف، آدمهای مختلف، شرایط مختلف، وضعیت یه نسخه که نمیدن به همه که. حالا یک نسخه ما الان تو همین بچه های همین دانشگاه داریم، تو بچه های همین دانشجو داریم، میان به خود ما وقتی میخوان سفارشی بودن میان یه کسی باشه که هیچ کاری نکنه، فقط و فقط بچه دار بشه. تمام شؤونات آقای جوادی مقصر درس بودن، تمام شؤونات اجتماعی که طراحی شده، بسیار از شؤوناتش زن و مرد رو میگیره. آقا وظیفه داریم اینا رو بگیم یا پس فردا باز داره به نام دین و مذهب و فلان اینها یه اتفاق اونسویش میفته، حالا خر بیار با قالی بار کن این وسط که آقا این چه تدارکیست که شما چیدید حالا جدید، مثلا که حالا رو رگبار همه بچه دار بشن، کاری هم نداریم اصلا به شرایط جسمی، شرایط روحی، شرایط تحصیلی، کاری و و و فلان. تمام توقعش از چیز همین این. خب این باز دور جامعه رو به یه چیزی میکشونه. شما بالاخره یه نقشه‌ای که باید بدین سرتش باید به هم بخوره. یا شما نیاد یه دانشجو بگیر، یه کسی که داره درس میخونه بگیر، برو یه کسی دیگه بگیر، یا اگر قراره که یه کسی که داره درس میخونه کار میکنه، آخه اونم درس میخونه، یه درسی داره میخونه. حالا درسته که خانواده اولویت داره، بچه اولویت داره، اینها اولویت، شما این اولویت ها رو تأکید بکن بهش. حالا در جامعه داره اینوری گاهی اوقات اینوری داره فرمون میپیچه، همه حالا دارن جو میدن به هم دیگه که همینه، یعنی فقط و فقط وظیفه زن همینه و هیچ وظیفه دیگه هم نداره. خب پس این بچه من رفت مدرسه، خانم شما نباید معلم بچه من بشه؟ بچه من کجا باید درس بخونه؟ بچه من اگه اومد دانشگاه یا باید پای بچه من ببرید از دانشگاه، یا اگه بچه من اومد دانشگاه استاد دانشگاهش کیه؟ بله شما باید پیوست‌های فرهنگی حتما باید ملاحظه بشه. ما تو همین مناطق جهادی که عرض کردم توی مناطق روستایی 27 سال داریم میریم میایم دیگه، اونجا یه قول دارید دیگه شهروند شدیم اونجا. خب اومدن بله رفتن توی روستایی کار کردن، مثلا یه خانومی رو کردن رتبه 10 کنکور، خب رفته دانشگاه تهران. چند وقت پیش مادرش زنگ زد به یکی از رفقای ما، گفت آقای فلانی هم تشکر میکنم ازتون و هم تا آخر عمر نمیبخشمتون. اون چرا؟ گفت حالا این دختر من اومده شده دانشجو دانشگاه تهران، نه کسی تهرانی میره اونو میگیره، نه این دیگه راضیه به یکی از این روستایی ها. بله باید با پیوست فرهنگی، یعنی کار علمی هم که اونجا داری میکنی، کار کنکوری هم که داری میکنی، پیوست فرهنگی لازم داره که شما در انتخاب رشته این اصلا این باید کجا بزنه؟ باید اقلش میزد بیرجند مثلا، نباید میزد تهران. هر کاری با پیوستای فرهنگیش. ولی تمام این شؤون اجتماعی یا پای خانوم ها رو باید قطع کرد از همه این بحث ها، یا اگر هست باید همه‌شو با هم دید. اتهام جالبه که من نمیدونم چرا داره صحبت آقا یه طرف کلا بررسی میشه. آقا در بحث خانوم ها نه از تحصیل کوتاه میان، جالبه، یعنی وقتی که میرن تا تهش رو میخوان تو بحث تحصیل، یعنی با تحصیل کردگی و علم آموزی، و اولویت خانواده هم کوتاه نمیان. حالا این شترگاه فلنگ چجوری ممکنه بشوند اینو باید بشینن طراحی بکنن، نه اینکه یه سمت بکشن. یه موقعی تو همین دانشگاه، من دانشجو این دانشگاه بودم دیگه، یه موقعی تو همین دانشگاه انقدر گفتن که اولویت فقط و فقط درس خوندنه که اصلا یه چیزی اونها خانواده به فنا رفت. هر کی دیرتر ازدواج می‌کرد، اصلا کسی زود ازدواج می‌کرد چیز بدی بود. باورتون شاید نشه، کسی اگه تو همین دانشگاه زود ازدواج می‌کرد، همین استاد همین این دانشگاه برمیگش 4 تا لیچار حسابی بارش می‌کرد. مثلا زود یعنی 20 سالگی منظورم ها، 4 تا لیچار حسابی بارش می‌کرد که مثلا خجالت نمی‌کشی. استاد همین دانشگاه حالا داره فرمون به یک سمت دیگه میره، اینم باید کنترل کرد. اینا اگر کسی میخواد طراحی سیستم بکنه، لطف کنه طراحی کل سیستم رو انجام بده، نه اینکه باز حالا بذاره روی دنده اینوری. حالا دیگه همه چی هم به نام دین و دیانت و خدا پیغمبر حالا دیگه قرار تموم بشه. اینم میخواستم عرض بکنم، این و قرنفی بویت کن، نه اصلا روی این فضا نیست این تذکر رو میخواستم عرض بکنم تا انشالله آیه تطهیر رو که ادامه همین آیه است خدمتون فردا عرض خواهم کرد. صلواتی بر محمد.